با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی حاوی مطالبی که هم آگاهی دهنده باشد و هم از نظر ادبی حاوی ارزش‌های والا رو برای شما روخوانی خواهند کرد که در این برنامه در ادامه برنامه دیروز به روخوانی کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجرز خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و قبل از اینکه ادامه کتاب رو شروع کنم به خوندن، همونجور که قرار گذاشتید دیروز، یکی دیگه از فیلم هایی رو که جمعه عصر ساعت 7 تا 9 در فولکتروس هاموار کولن قرار نمایش بدیم، کوتاه در موردش صحبت میکنم. فیلمی هست 25 دقیقه ای ساخته شهریار میامی به اسم آن مرد موتور دارد. در ایران سوژه تا دلتون بخواد هست و خوشبختانه جوانان با استعداد ایرانی هم کافیه یک دونه دوربین ویدیو داشته باشند و برن سراغ این سوژه ها. از جمله این کاری هست که مدتی رایج شده و اون مسافرکشی و بردن آدم ها به این طرف اون طرف شهره. شهر اینقدر شلوغه و ترافیک سنگین که با ماشین حرکت کردن طولانی میشه. در نتیجه یه عده‌ای با موتور مسافر سوار میکنن و بالاخره حالا هر جوری شده از راه ممنوعه از تو پیاده رو بالا پایین اینها سریع این مسافرها رو به این ور اون ور میرسونن و در هر جایی در میدونها، در بازار، در جاهای مختلف ایستگاهای برای خودشون دارن. فیلمساز رفته سراغ یکی از اینها و در ضمنی که اون رو در کنار همکاراش و آدمهای دیگه نشون میده، زندگی اون رو هم از زبون خودش و همچنین وضعیتی رو که داره در شهر به نمایش میذاره. فیلم کوتاه جالب و جذابیه که هم از نظر شناخت جامعه امروز ایران و رابطه آدم‌ها و شرایطی که وجود داره کلی اطلاعات به بیننده میده. فیلم آن مرد موتور دارد ساخته شهریار میامی. بریم سراغ ادامه فصل اول کتاب جنگ آقای کریس هجرز. قدرت و تأثیر اسطوره چنان است که به ما اجازه می دهد از بلبشو و ویرانی و مرگ خشونت‌آمیز معنا بسازیم. این قدرت و تأثیر عملی را توجیه می کند که اغلب چیزی بیش از شقاوت و بلاهت نفرت انگیز آدمی نیست. این قدرت و تأثیر به ما اجازه می دهد باور کنیم که منزلت خود را در جامعه انسانی به سبب زنجیره ای از تلاش های قهرمانانه به دست آورده ایم، به جای آن که این واقعیت دردناک را بپذیریم که اشتباهاً از دهلیزهای نیمه تاریک فاجعه ها سر در آورده ایم. ناتوانی ما را پنهان می کند، ناتوانی خودمان و معمولی بودن رهبرانمان را از نظر پنهان می کند. با دگرگون کردن تاریخ به صورت اسطوره، رخدادهای اتفاقی را به شکل زنجیره‌ای از رویدادهای تغییر شکل و ماهیت می دهیم که گویی به دست اراده نیرومند تر از اراده ما هدایت می شوند، اراده قاطع و از پیش مقدر شده. ما به درجه‌ای بالاتر از آحاد مردم ارتقا می‌یابیم، به سوی اصالت و شرف گام برمی‌داریم. هیچ جامعه‌ای از این بیماری مسون نیست. بیشتر اسطوره‌های ملی در ذات خود نجات پرستانند. این اسطوره‌ها از نادانی تغذیه می‌شوند. افرادی که فرهنگ‌های دیگر را درک می‌کنند، به زبان‌های دیگر سخن می‌گویند و در تنوع قنا می‌بینند، کنار گذاشته می‌شوند. علم، تاریخ و روانشناسی تحریف می‌شوند تا درخت اسطوره درآیند، تا در خدمت اسطوره درآیند. بسیاری از روشنفکران راغبند برای نیل به هدفهای ناسیونالیستی از تئوری‌های پوچ دفاع کنند. اسطوره در یافتن هویت و معنا در جدایی عملکرد مهم دیگری نیز دارد. برقراری ارتباط با طرف مقابل را ناممکن می کند. هرگاه یاسر عرفات رهبر مردم فلسطین در اظهاراتش دیگران را به میانه روی و مسالمت فرا می خواند، از سوی مقامات اسرائیلی به استفاده از کلمات به منظور لاپوشانی قصد واقعی خود که همانا نابودی اسرائیل است متهم می شود. مقامات فلسطینی نیز مقابله به مثل می کنند و نسبت به گفته های بیشتر رهبران اسرائیلی به شیوه مشابهی واکنش نشان می دهند. مهم نیست که آنان چه می گویند، همانگونه که مهم نبود ناسیونالیست های سرب یا کروات چه حرفهایی به یکدیگر می زدند. اسطوره ناسیونالیستی اهداف طرف مقابل را از پیش تعیین کرده است. ما اغلب به اندازه همان کسانی که نکوهششان می کنیم کرولالیم. ما نیز تروریست های خودمان را داریم. کنتراها در نیکاراگوا با حمایت مالی واشنگتن برخی از فاحش‌ترین تخلفات حقوق بشری را در آمریکای جنوبی مرتکب شدند. با وجود این رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا آنان را رزمندگان راه آزادی نامید و تحسینشان کرد. جوناس ساوبینی رهبر شورشیان مورد حمایت آمریکا در جنگ داخلی آنگولا با چنان وحشیگری دست به شکنجه و کشدار زد که طالبان را روسفید کرد. شورش ساوبینی در سال 1975 آغاز شد و حاصل آن 500 هزار کشته بود. پرزیدنت ریگان ساوبینی را ابراهام لینکن آنگولا خطاب کرد، اگرچه این بابا خاک کشور آنگولا را با مین بذرپاشی کرده بود. یک بار هم کارخانه زیر نظارت صلیب سرخ را که برای قربانیان همان مینها پای مصنوعی می ساخت بمب‌گذاری کرد و همسر و فرزندان رقیب خود را به قدری مورد ضرب و شتم قرار داد که همگی جان دادند. آشوب و بلوای توأم با کشداری که ما آمریکاییان اجازه دادیم در آنگولا صورت بگیرد در بسیاری از بخش‌های آفریقا از جمله زئیر و لیبریه مورد تقلید قرار گرفت. اسطوره جنگ ماده مخدری را که همانا جنگ است به معرض فروش می‌گذارد و به آن مشروعیت می‌بخشد. به مجردی که شروع می‌کنیم به مصرف ماده قوی و هیجان‌انگیز جنگ دچار اعتیادی می‌شویم که به آرامی ما را به اعماق چاه تباهی اخلاقی معتادان فرو می غلطاند. تباهی جنگ مضمون اصلی نمایشنامه ترولیوس و کرسیدا اثر شکسپیر است، نمایشنامه‌ای که احتمالاً به دلیل طرح کیفرخواست سنگین علیه جنگ و جامعه انسانی در دوران زندگی نویسندهش هرگز اجرا نشد. تقریبا تمام شخصیت‌های نمایشنامه از جمله اولیس دروغ می‌گویند و می‌کوشند اطرافیان خود را مثل عروسک به بازی بگیرند. یعنی همان خصلت بیشتر رهبران بیان که برایشان اهمیتی داشته باشد که برنامه سیاسی را که از آن حمایت می‌کنند چه و چگونه است. شکسپیر در این نمایشنامه برخلاف نمایشنامه هنری پنجم نظم حاکم را سخت مورد انتقاد و نکوهش قرار می‌دهد. این نمایشنامه ایست که دروغین بودن اسطوره را آشکار می کند. فقط سه شخصیتند که با توجه به عقل سلیم و راستی و درستی سخن می گویند. پاندروس که آدمی است هرزه و جبون، کاساندرا که پریشان احوالی است و نیمه دیوانه، و ترسیس آنچنان که خود شکسپیر توصیفش می کند یک یونانی یغور و بددهن. با وجود این دیدگاه مأیوسانه ترسیتس از سرشت انسانی و بلاهت آدمی در پایان نمایشنامه تأیید می شود. ما با تشخیص و درک این که شخصیت هایی که با توجه به استانداردهای جامعه مدنی واپسگراترین مردمانند در سطحی بالاتر از رذالت کسانی قرار می گیرند که جنگ را پیگیری می کنند فقط به این سبب که از حقیقت سخن می گویند بر جا می مانیم. ترسیتس می نالد: قدارمنشی، قدارمنشی، باز هم جنگ و قدارمنشی، هیچ چیز دیگر باب روز نمی ماند. جنگ می تواند پیامد طبیعی سرکوب بیرحمانه باشد. به کوسوو و السالوادور توجه کنید. یا ممکن است به دست فرماندهان گروه های شبه نظامی مصمم برای مالندوزی همچون در بوسنی ساخته و پرداخته شود. جنگ همچنین می تواند گرچه کمتر پیامد رقابت بین منافع دولت ها باشد، مانند جنگ خلیج فارس که به منظور نظارت و تسلط بر میدان های نفتی کویت برپا شد. جنگ گاهی به شکلی چاره ناپذیر و از سر اجبار بخشی است از عملکرد جامعه انسانی. از آغاز پیدایش زمان همین طور بوده است و احتمالاً همین طورها هم خواهد بود تا زمانی که با نابخردی خودمان به حیات خاتمه دهیم. فیلیپ کاپوتو در کتاب خود راجع به ویتنام با عنوان شایعه جنگ می نویسد: ما باور داشتیم که برای هدف اخلاقی والایی آنجا، یعنی در ویتنام هستیم، اما آرمانگرایی ما به نحوی از دست رفت، اصول اخلاقی من به تباهی گرایید و هدف اصلی فراموش شد. اینجا نقل قول فیلیپ کاپوتو به پایان می‌رسد. به کارگیری خشونت سازمان یافته به معنای آن است که انسان در واقع باید ارزش‌های ریشه‌دار محرز را بگذارد کنار. این همان حقیقتی است که در نمایشنامه ترولیوس و کریسیدا آشکار می‌شود. همان حقیقتی که هنری پنجم آن را نادیده می‌گیرد. به مجردی که جنگ، به ویژه جنگ همه جانبه‌ای که شیوه دیرینه و امروزین نبرد را مشخص می کند، برپا گردد، همه چیز در برابر آن قربانی می شود. اسطوره جنگ برای توجیه فداکاری ها و ایثارهای هولناک الزامی در جنگ، مرگ بیگناهان امری اساسی به شمار می رود. این اسطوره فقط می تواند با انکار واقعیت جنگ، با تغییر شکل ظاهری دروغ، با دستاموز کردن انسانها و جنبه غیر انسانی جنگ را به شکل آرمانی قهرمانانه در آوردن شکل بگیرد. هومر این کار را برای یونانیان کرد، ویرجیل برای دوران اگوستی یا عصر طلایی، و شکسپیر در نمایشنامه‌های تاریخی خود برای انگلستان. اما این شاعران و نویسندگان بزرگ در این حال درک می کردند که دارند چه کاری انجام می دهند و به این ترتیب بر طبق ملاک و میزان آثارشان لحظه هایی فرا می رسد که از روی واقعیت جنگ پرده برداشته می شود. ترولیوس در آغاز نمایشنامه اعلام می کند که به خاطر هلن، زنی که شکسپیر او را به شکل رفیقهی بیفکر تصویر می کند، نخواهد جنگی. او میگوید شمشیر زدن به خاطر او، یعنی هلن، ارزشی چندانی ندارد. مردن به خاطر این هلن که نه به اصول اخلاقی پایبند است و نه ظرافت تعب دارد، عملی است پوچ و احمقانه. با وجود این، مردانی را دیده ایم که حتی به دلایل مسخره تری میجنگند. برای جنگ در بوسنی دلیلی وجود نداشت. طرفهای متخاصم به منظور لاپوشانی این واقعیت که کروات‌ها، مسلمانان و سرب‌ها تقریباً غیر قابل تمایزند، اسطوره‌ها و تاریخ‌های جعلی ابداع کردند. تفاوت‌های جزئی و پوچ و احمقانه چرخ‌دنده‌های جنگ را به حرکت درآوردند. خطاهای تاریخی ابداع شد که مانند آنچه در خاورمیانه هست، به گزارش‌ها و روایت‌های مشکوک از تاریخ باستان باز می‌گشت. برای نمونه به حرف‌های یهودیان ساکن ساحل غربی رود اردن گوش دادم که می‌گفتند شهرهای فلسطینی، یعنی شهرهایی که از قرن 17 میلادی مسلمان نشین بودند، به آنان تعلق دارد، زیرا در تورات چنین آمده است: به این ترتیب مغلطه و تحریف تا فراسوی منطقه بالکان هم گسترش می‌یابد. تبلیغات ناسیونالیستی رقابت‌آمیز در یوگسلاوی کشمکشی در این سرزمین ایجاد کرد، سرزمینی که پس از سقوط کمونیسم در زمینه پیوستن به غرب بیشتر از تمام کشورهای اروپای شرقی آمادگی داشت. از آنجا که دلیلی واقعی برای جنگ وجود نداشت، نیاز مبرمی برای سریعا رو کردن به برادرکشی ابلهانه پدید آمد. برادرکشی که به دست تبهکاران و رهبران سیاسی خردپای جاه طلب و نادان برای کسب قدرت و ثروت سامان یافت و به شکل نوعی زیادروی مستانه توأم با شکنجه و اعدام در آمد. این کشتار کورکورانه، این لشکرکشی های به منظور پاکسازی و انهدام قومی به عبارتی برای خلق واقعیت های بیریشه به کار گرفته شدند. این قتل عام کورکورانه به این منظور به مرحله اجرا در آمد که دلایل موجه به جنگ هایی بدهد که در آغاز فاقد آن بودند تا بتوانند به نفرت و جنون متقابل دامن بزنند و نیز پوششی باشند برای گروه‌های شبه نظامی متشکل از اراذل و اوباش که قربانیان خود را چپاول کنند و به مال و منال برسند. جنگ قومی عملی است تجاری. وجود مرسدس بنزها و کاخ‌های فرماندهان شبه نظامی در بلگراد دلایلی است روشن برای اثبات این ادعا. جنگیدن برای هلن روسی یا دلسینه دونکیشوت در مقایسه بسیار شرافتمندانه و بزرگمنشانه به نظر می رسد. بازیگرانی که نقش فرماندهان نظامی و شبه نظامی را در یوگسلاوی سابق بازی می کردند از توفاله ها و پسمانده های جامعه آن سرزمین تشکیل می شدند. این دزدان، اختلاسگران، اراذل و اوباش و حتی آدمکشان حرفه‌ای سریعاً به صورت قهرمانان جنگ در آمدند. آنان مجموعه جالبی بودند از کاپیتان دراگان، سرباز مزدوری از اهالی سربستان که بنا به گفته‌ها مجرمی بود در استرالیا، گرفته تا ویسلاف سلج، فاشیست عوام فریب و زالیکو روزنیتاونویچ مشهور به آرکان. کروات‌ها هم مجموعه گانگسترهای خود را داشتند، از جمله برانیمیر گلاواس که با شبه نظامیان خود به روستاهای سرب هجوم می برد و غیر نظامیان سرب و ماموران اداره پلیس کرواتی را اعدام می کرد، زیرا کوشیده بودند اراذل و اوباش ناسیونالیست را از کشتار اهالی بیگناه منصرف کنند. گانگسترهایی که در آغاز مخاصمه بر سارایوا تسلط یافتند تا با سربها به مقابله برخیزند، دست کمی از همپالکی‌های خود در بخش‌های قومی دیگر نداشتند. چپاول و کسب قدرت هدف عمده تمام آنان بود. ادامه بخش اول کتاب جنگ رو می‌ذاریم برای فردا آقای رحیمی و من از شما و دوستان عزیز خداحافظی می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم.
قربان شما.